أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. حضرت در رابطه با فرماندهان لشکر فرمودند که فرمانده لشکر باید دارای صفاتی باشه. اولین اون صفات رو دیروز اشاره کردند و فرمودند فول من جنودک انصحهم فی نفس کل الله ول رسوله ول امامک ول امامک. در این باره دیروز صحبت کردیم. دومین ویژگی کسی که به عنوان فرمانده لشکر انتخاب میشه انقاهم جیبن. اگر بخواهیم این واژه رو معنا کنیم، مترجمین تعدادیشون که شاید اکثریتشون باشه او رو پاک دامن معنا کردن، برخی دیگر گفتند که پاک دل، و تقریبا بین همین دو تعریف، بین این دو ترجمه، این لغت در کلمات مترجمین در حال چرخشی. یه عده او رو به عنوان پاک دامن، یه عده پاک دل معنا کرد. حالا میرسیم ببینیم کدام درسته. در فارسی پاک دامن معمولش و ظهورش در کسی است که نسبت به شهوت جنسی پاکه. پاک دست یعنی دزد نیست. پاک دل یعنی کینه نداره، حسد نداره، صفات نفسانی و ملکات نفسانیش خوبه. در نتیجه بین اینها فارقه. حالا لغت به که معنا کردیم میگیم کدوم یکی از این تعاریف شاید درست‌تر باشه. لغت نقی و نقیه که ازش انقا گرفته شده از ریشه نقوه، نقوه است، معنای پاکیزه، زیبا. وقتی هم میگن نقا یعنی منزه شد، پاک شد، تمیز شد، نقاوتن مصدرش هم هست. نقوم یعنی بهترین چیز، هر شیء اون بهترینش، همین بهش میگن نقوه. نقا وقتی به صورت تنقیه به کار میره باب تفعیل میشه پاک کرد. پس نقیه یعنی پاک شد، نقا که باب تفعیلش میشه متعدی میشه یعنی پاک کرد. خب تعبیر ان الله یحب التقی النقی اینو در روایاتی از پیامبر نقل شده که خداوند تقی نقی رو دوست داره. تقی گفتن یعنی کسی که دارای یک زیبایی و حسن ظاهره، افکار خوبی داره، تقوای ظاهری داره. و نقی به این حساب میخوام به اون معنایی برسم، نقی به معنای اون حسن باطنه، یعنی پاکی باطن. دوباره در یک دعای دیگه ایست از معصورین، از معصورات که از ائمه وارد شده، اللهم انق عملی، یعنی عمل من رو پاک قرار بده، یعنی از مشروبات، مشروباتی که میتونه در نیت قرار بگیره او رو پاک کن. کنده در نقاوت یک نوع تمیزی هست، اما نه تمیزی ظاهری که بگید مثلا دست و روش و شسته، بلکه به معنای اینه که درون خودش رو از مشروبات، از نیات پلید، از مسائل از این دست پاک کرد. اما لغت جیب به معنای گریبانه. گریبان یعنی یقه. در آیه قرآن هم دو جا این به کار رفته، ادخل یدک فی جیبک، دستت رو در گریبانت ببر. از ما تعبیر میکنن تو آستین ببر، نه گریبان این همین یقه، دستت رو بکن تو یقت، که تخرج بیضاء من غیر سوء، بیار بیرون و این رو روشن شده. دست حضرت موسی یکی از مواردش بوده، دست رو میکرده تو گریبان بیرون میآورده، سفید بوده و برق میزده و نورانی بوده. یک از معجزاتیست که به حضرت موسی نسبت دادن و نسبت داده شده در قرآن. خب این در گریبانت ببر. البته بعضی خواستن این رو همه معانی دیگه هم بکنن، گفتن دست در گریبان کردن یعنی دستش رو آدم بذاره تو یقش، یعنی تسلیمه. یه جا دیگه هم در همین بحث آیه حجابه که فلیضربن بخمورهن علی جیوبهن، یه خمار رو، چون میدونید به طور عادی عرب ها هیچ کدام بی حجاب نبودن، نه عرب، کلن تو سنن هیچ کدام از اقوام سر باز نبوده، نه در مرد نه در زن. گفتم این رفته دیگه، اصلا کلن سر باز بودن کار سختی بوده، شونه باید میزدن، مو کثیف بوده، بستن مو کلن راحت بوده، کلاه میذاشتن، مردا معمولا سر رو تمیز میکردن، میتراشیدن و چون بیماری های گری و اینا بوده کلاه میذاشتن، سر تارالعیوب بوده، زنها یه چیزی میبستن به سرشون. منتها این میگه که این رو که از پشت میبستن، یعنی روسری رو مثل این دستماری که هست که میخوان برن موقع کار میبندن، یعنی به سر میبندن پشت سر گره میزنن، میگه این خمارتون رو جلو بندازید. یزرب نه به خمار حنه علا جیوب حنه، یعنی لبه های خمار رو، لبه های این چیز که رو سرتونه رو بندازید که این جیوب رو، گردنتون رو به تعبیر قومی گرده گردن رو بپوشونه، این سینه ها رو به خصوص بالای گردن رو، بغل گوش رو، اینها رو بپوشون. خب اینم به معنای گریبانه. منتها یکی از معانی که برای جیب مطرح شده و در کتب قدیمی هم هست، لسان العرب هم داره، قبلتر هم هست، یعنی لغتی نیست که مال دوره معاصر ما باشه، سینه و قلبه. خود جیب به معنای قلب، به معنای سینه هم هست. حتی بعضی ها گفتن یضرب به خمورهن علی جیوبهن، یعنی ای علی صدورهن، رو سینه تون بندازید. حتی اونجا جیوب رو به معنای سینه معنا کردن. یه بچه تصمیه هم البته براش گفتن، گفتن بچه تصمیهش اینه، خب یقه معمولا روی سینه است دیگه، بغل قلب و سینه است، و از باب اینکه اینها نزدیک به هم بودند، آرام آرام معنای محل به معنای حال، به لفظ حال سرایت کرده و یه همچین معنایی برای او پیدا شده. ولذا مثلا ناسح الجیب که تو مواردی داریم، یعنی کسی که اهل امینه، ناسح الجیب یعنی کسی که قلب نصح کنندهی داره، قلب خیرخواهی داره. کتب قدیمی همه ناسح الجیب رو گفتن آدم امینیست، آدمی که امانت داره، واقعیت ها رو میگه. یا مثلا جیوب المقاومت، اصطلاحی است که این روزها به کارم میبرن، اون منطقه‌ای که سقوط میکنه کشور، یه جاهایی مقاومت میکنه، به اون مناطقی که محاصره است ولی هنوز مقاومت میکنه بهش تعبیر میکنن. مثلا میشه گفت یه گریبانی است، یقه مقاومت یا قلب مقاومت، اونجایی است که مقاومت سریع میشه. در هر صورت این لغت با همون سینه و با دل، با قلب تناسب معنایی زیادی داره، به خصوصم که گفتم در کتب لغت قدیم به همین معنا به کار رفته. حتی اشعار عربی هم براش گفتن، میگه که خشنت صدرن جیبه لکناسخو، میگه تو با یک سینهی دشمنی و خشونت کردی، خشنت خطاب بزنه، خشنت صدرن جیبه لکن لکناسخو، که اون سینه و قلبش با تو ناسح بود. حالا البته به این معنا میتونیم جیب رو در اینجا برای یقم بگیریم، یعنی اون سینهی که اون لباسی که روی او قرار میگیرد با تو ناسح بود. اما تو اینجا خود مثلا کتاب های لغت فکر کنم اینو از لسان العرب رو بردیم، خود لسان العرب این رو به عنوان معنای امین، شاهده برای معنای امین و امانت گرفت. یا یکی از باز روایته که امسک الناس انسحهم جیبن، یعنی اون کسی بیشتر از همه متنسکه که قلب پاک تری داره. به این جهت به نظر میرسه ترجمه پاک دل از پاک دامن بسیار بهتره، با اینکه مترجمین اکثرا پاک دامن لغت رو معنا کردند، اما اگر ما بخوایم به واژه خیلی تن بدیم باید بگیم آن که گریبان پاک ترین است. البته ما یه فی نفسک هم از معنا آورده بودیم، لذا باید بگیم آن را که گریبان پاک تر، یا کسی که گریبان پاک ترین او را یافته ای، گریبان پاک ترین یافته ای. اما اگر این یه به تن به اون لغت ندیم و گریبان معنا نکنیم، بگیم کسی که او را پاک دل ترین یافته ای. این یافته ای رو از فی نفسک به بیانی که دیروز گفتیم استفاده کرد.
پس
چرا تو همش هست؟ انصحهم فی نفسک، و بعد دوباره به این انقاهم هم تو فی نفسک فکر می‌کنم قبل انصحهم باشه. مثلا
چه جوری انقاهم اطهرهم داره که با اون معنی
یعنی اطهرهم جیبه، بازم پاک دل دیگه، چون جیب معنای پاک دله. خب این از این مسئله. اگرم فی نفسک رو فقط مربوط به انصح بدونیم دیگه این فی نفسک مربوط به قید دوم نمیشه. در هر صورت این رو بین احتمالات مختلفی که مطرحه، اونهایی که پاک دامن معنا کردن به نظر من ترجمه خوبی نیست، پاک دل بهتره. با توجه به این گفتم پاک دامن بیشتر اون طهارت از شهوت جنسی تو فارسی بیشتر میاد، در حالی که اینجا بیشتر طهارت از اون ملکات و رذائل قلبی است که در مورد جیب هست. بعد سفومین سفت رو حضرت می فرماین و افضلهم حلمن. لغت حلم خب به دو معنا در فارسی آمده، ترجمه شده، یکی عقل بعضا ترجمه می کنند که خب معنای به نظر خوبی نیست ازش، یعنی حلیم رو میگن آدم عاقل. یه معنایی هم بعضا میکنن که شاید این معنا شایع ترین معناش باشه، به معنای صبور، بردبار، آدم حلیم یعنی آدم بردبار. ولی فکر میکنم وقتی به کنه لغت بریم این نیست. حلم به معنای اون قلبیست که از هیجانات و اضطرابات و احساسات خالیه، یعنی قلب آرام. طبیعتاً یکی از لوازمش صبوریه، ولی به معنای صبوری نیست. در مقابل عجله است، غضبه، در مقابل نزقه با رزه و قاف. نزق به معنای شتابی است که در حال خشم انسان میکنه، مقابل صبوریه. ولی این علت اون نزقه، علت عدم خشمه، علت عدم نزقه. حلم یعنی دل آرام، با دلی آرام و قلبی مطمئن، دل آرام یعنی این رو بهش میگن حلیم، یعنی دلی که مضطرب نیست، متردد نیست، هیجانات کاذب نداره، احساسات درش نیست. فضل هم چون در رابطه باید صحبت کردیم، یعنی زیادت دیگه، دوباره لغت رو بازشناسی نمی کنیم. لذا اگر اینو بخواییم معنا بکنیم، میشه افضلهم حلمن، یعنی اون فرمانده لشکری رو قرار بده که بیشترین آرامش قلبی و طمأنینه رو داره. اون کسی که بیشتر از همه دارای سکون روحی است. حلیم لازمش صبوریه، بردباریه، ولی بردباری ممکنه در حالی باشه که طرف در درون خودش هم اضطراب داره. نه، حلیم کسی است که اصلا موضوع صبر درش، یعنی موضوعی که بخواد دربارش صبر بکنه منتفیه. آدم است که خیلی مسائل رو خوب هضم میکنه، آدم بالا میتونه علل متعدد داشته باشه که بهش اشاره میکنه. و همین جهت به نظرم ترجمه هایی که کردن که یه عده گفتن برترین از نظر عقل و صبر، ترجمه غلطی است، عقل هیچ دخلی در اینجا نداره. یه عده گفتن عاقل ترین که باز درست نیست، صبورترین، شکیباترین، به نظرم اینا ترجمه درستی نیست. حلیم و حلم در اینجا به همون معناست، یعنی آن که بیشترین آرامش قلبی رو و طمأنینه درونی رو داره، بیشترین رو داره دیگه، افضل زیادت. افضل رو معنا کرده بودیم سابقا، یعنی زیادت از حد مقرر، هر چیزی که از حد متعارفش بیشتر بود میشه فضله. یعنی از حد مقرر وقتی زائد شد، نرمش بالاتر بود میشه فاضله. نه، حلم رو معنی آرامش درونی معنا کرد. میگه این کسی است که از همه مردم بیشتر این آرامش را دارند. این میشه دیگه، یعنی آن که بیشترین آرامش را دارد. فقط میکنه به نظر ادبی حلمن، یا لغت قبلیش که گفته بود جیبن، یا لغت قبلیش گفته بود که انسحه هم جای بله اونجا نداشت. این جیبن و حلمن و بعدن هم دو لغت دیگه داریم، سیاستن علمن نکه میخونیم، نه همه تمیزه دیگه. یعنی این که از بالاتر از بقیه باشد، از شهیست، از حیث علم. اما ما معمولا تمیز رو در فارسی داخل در صحت میکنیم و معنا میکنیم، یعنی فارسی رو نمیگیم بالاترین آنها از حیث علم، اینجوری ترجمه فارسی روونی نیست. خب پس این به نظر میرسه ترجمهش با در اینجا با بقیه ترجمه ها متفاوتی. نکاتی داریم. اولین نکات اینه که چون صفت در رابطه با فرمانده لشکره، باید این رو توجه بکنید به این که معمولا نظامی ها اگر حلیم نباشند، به سبب این که قدرت دارند و قدرتشون ناشی از تفنگشونه و انسجامشون، یعنی یه گروه جوانه به طور متعارف قدرتمندن، یعنی آدم های نظامی که یه سری آدم های ناتوان جسمی نیستن و با همند، 10 نفر 15 نفرشون میتونن کار 100 نفر رو بکنن. به همین جهت اگه فرماندهشون آدم بردباری نباشه، بسیار ضررش بالاست، احساساتی باشه، تحت احساسات قرار بگیره. خیلی مهمه که فیل کسی که تو این مسند قرار میگیره، خشم و غضب و اینها رو بتونه کنترل بکنه، چون از اون برم به همون اندازه ضرر به خودش هم میزنه. یعنی یکی از مواردی که هست، دشمن ممکنه بتونه او رو روانشناسی بکنه، بدونه چگونه او رو میتونه به خشم بیاره، به غضب بیاره، تحریکش بکنه برای اینکه کارهای دیوانه‌وار بکنه و خودش رو همه رو به درد سر بندازه. خیلی در این بحث مهمه که نیروهای نظامی گفتم به علت اینکه یک تفنگ دارن، دو تشکیلات دارن، انسجام دارن، با همن فرماندهی دارن، یه عده سمون بکمون امیون گوش به حرف فرماندهشون میکنن و این ساختار نظامه، ساختار نظامی گریست. طبیعی شد فرمانده چیزی میگه دیگه نباید بقیه مثل سیویل ها و سیاسی ها نیستن که خودشون این سوال جواب بکنن، دستور میدن اجرا باید بکنن. و بعدش هم این که بالاخره میاد توانمندی، یعنی کسی میاد ارتشی نظامی میشه که بالاخره از یه جسته قوی تریست، قدرت بدنی بیشتری داره. این اگر در اینها خشم کنترل نشه، غضب کنترل نشه، عجله، حتی هر مقابل عجله است، تعجیل در مسئله بکنند، یا حتی هیجانات علکی، حالا خواهیم گفت جلوتر که حلم مقابلش فقط خشم و غضب نیست، تحت تاثیر احساسات علکی قرار بگیرن، طرف خیلی زود احساساتی بشه، ببخشه، زود احساساتی بشه، عقب نشینی بکنه، زود احساساتی بشه، مثلا بگه عجب این آدم گل گل بلی بود، پس نصف مملکت رو مثلا بهش ببخشیم، فلانجا رو بیم، زود خلاصه در این هیجانات قرار بگیره. حلم رو به همین گفتیم طمأنینه، آرامش درون، اگه این رو نداشته باشه ضررش خیلی بالاست و بالاخره میتونه آسیب‌های زیادی برسونه. نکته دوم، احساساتی بودن دو مقام داره. یکی مقام نفسه، یکی مقام عمل. مثل بسیاری از صفات دیگه، آدم ممکنه در درون خودش تحت تأثیر قرار بگیره، اونش بگه در اختیار من نیست، ولی به عمل آوردنش اختیاری است. در رابطه با حسد داشتیم که مالم ینتق به شفته که رفع عن الحسد، حسد بخشیده شده، درون شماست، ولی این که شما حرف شروع کنی، پشت سر طرف زدن به سبب حسد، غیبت بکنی، تهمت بزنی، دروغ بگی، دو به هم زنی بکنی، این در اختیارته. عاشق شدن دست فرد نیست، ولی پاک دامنی دست خودشه، ابرازش، تشبیهش دست خودشه. یعنی این که شروع کنه اشعار عاشقانه راجع به یکی گفته، خب نگی، بله تو دلت ممکنه خیلی چیزا بگذره، ولی میتونی خودتو کنترل بکنی. در مقام بحثم همینه که این حلم صفت، هم صفت نفسانیست هم صفت عمل. یعنی آدم حلیم هم کسیست که از حیث نفسی درون آرامی داره، به این زودی ها تحت تأثیر قرار نمیگیره. اینجور نیست که حالا یه شور هیجانی بیفته اینم هیجان بگیردش، ولی اگر هم نکته باشه اینه که در مقام عمل میتونه بسیار خودش رو کنترل کنه، ولی ممکنه هم از در درونش داره میجوشه، اما میتونه رفتار خودش رو کنترل بکنه. یه حلم به عنوان صفت نفسانی داریم، یه حلم به عنوان صفت رفتاری. اینجا علال قاعده به صورت اطلاق آمده، بهتر هر دوش باشی. کما اینکه یه دفعه دیگه هم عرض کردم، ببینید ممکنه سوء زن، یه حتی سوء زنی هم یه بحثش رو کردیم. اینجا شما به هر حال طرف از در وارد میشه، میگه این میخواد من توهین بکنه، این میخواد اذیت کنه، این میخواد بد بگه، ولی حق نداره تا وقتی که قرائن عقلایی پیدا کرد ترتیب اثر بده. خوب اتفاقا آدم ها باهوش هم باشن، همه چی هم بفهمن، حداقل ضرب فی بقعت الامکان باشه، متوجه باشن که طرف الان پا شد رفت، میخواد بره دسیسه ای بکنه، ولی ترتیب اثرش باید مترتب بر چی باشه؟ بر قرائن خارجی و عقلایی باشه. مثال عادی بزنم، شما با اینجا نشستیم، یه همید یه نفری از اون گوشه اتاق یه کیفی میذاره، یواشی پا میشه میره بیرون. خب ممکنه ایش کنم متوجه نشیم یه نفری از در که این اومده، از چشماش، از موارد چی چیز حسیده سو زن گفته که این کیفش بمبه. خب این خوبه تنبه داشته باشه، حواسش باشه، مراقب باشه، ولی نه اینکه تا یا اومد جو باشه بشتبه این قرائن رفتاری نداری، شما مراقبش باش، اما مادامی که چیزی رو ازش ندیدی، کاری نکردی، کاری نکرده، شما نباید او رو به ورطه عمل ببری که بگی حالا خیلی خوب است بگیم ادامش بکنیم، به صرف اینکه شک کردیم ادامش کنیم. نه، ممکنه خب این کار نبوده، اینجور نبوده. ببینید رفتار یه بحثه، اون برداشت قلبی یه بحث دیگه است. حلم یه علمی داره در مقام نفسانیات انسانه که آدم در درون خودش اصلا متأثر از مسائل نمیشه. هزاری هم عالم و آدم و همه هم هرچی هم میگن، این آدم در درونش بسیار آرامه. اما اگرم این نیست، باید در مقام عمل حداقل حلیم باشه. اگه درون خودش هم عصبانی میشه، خشم میگیره، مراقب باشه این رو به رفتار نکشونه، حلم رفتاری داشته باشه. این هم نکته دوم. نکته سوم که بیرون اشاره بهش کردم، حلم مقابلش میتونه غضب باشه. یعنی شما چرا اون طمأنینت به هم میریزه؟ چرا کنترل خودتو از دست میدی؟ امام توی بحثای مقابل همین غضب یه بحثای چه حدیث دارن در درمان، میگن در هر وضعیتی هستی وضعیتو عوض کن. اگه ایستادی بیشی، اگه نشستی پاشو، راه برو، حتی یه چیزی مثلا دستت رو بگیره، با دستت یه چیزی انجام بده که غضبت رو فروکش کنه. خشم آدم که میگیره، گاهی اوقات این خشم، یعنی گاهی حلم از دست میره، که تعبیری داره، تعبیر بسیار لطیفیه در روایات، لا یذهبن به حلم که شیطان، مراقب باش شیطان حلمت رو ازت نگیره. یعنی انسان عصبانی میشه و این باعث اون به هم ریختگی طمأنینه و آرامش درونیش میشه. خب این گاهی اوقات ناشی از غضبه، اما گاهی اوقات هم ناشی از تأثیر عطوفت و رقت دله. این هم باعث میشه حلم شما از دست بره. یه نفر میاد اینجا شروع میکنه به گریه کردن، یه قصه ای رو میگه، شما دلت رعوفه، دل نازکی داری، اونم باز دوباره کنترل خودتو از دست میدی. هیجان و طمأنینه یک باید رو در اثر هیجان از دست میدی، هیجان بر تو عارض میشه، اونجا درست نیست. گاهی در اثر عجله است، یعنی نه عطوفت نه خشم، حلم انسان از دست میره. چرا؟ در این که شما یه لحظه فکر کنید نکنه نریم این منفعتمون از دست بره. همه مثلا فرض کن سر کوچه دارن آش میدن، میگی بودو بودو، یا اون حلم خودت رو از دست میدی، تو معنینات رو از دست میدی، میدوی که زودتر برسی که نکنه آش تموم شه. گاهی برای عجله به دست آوردن منافع، گاهی عجله در ترک ضرره، فکر میکنی داره یه بلایی میاد، میگی بودوی، تعجیل کنی. اون وقت چی میشه؟ تأجیل، یعنی اون باعث میشه اون طمأنینه و آرامشت از دست بره، محاسبات رو غلط میکنی، زودتر از وقتش کاری رو انجام میدی، در حالی که اگر شما بخواییم به منافع برسی با آرامش و طمأنینه و حالا بند بعدی که خواهیم آورد باهاش خیلی زودتر به اون میرسی. پس در مجموع علم باعث میشه که انسان یک درون آرامی داشته باشه و این درون آرام او رو از غضب، از خشم، از رقت بی‌دلیل، از عجله برای به دست آوردن منافع، از عجله برای ترک ضررها باز می‌داره. چون هم که گفتم حلم هم حلم درونی نفسانی داریم، هم حلم رفتار. نکته دیگه این که توجه کنید، ما چون غضب رو اینجای مطرح کردیم، بعضی شارحین بزرگوارم گفتن اشاره کنم این غضب در اینجایش ربطی به قوه غضبیه نداره که بعضی اشتباه کردن. گفتم بعضی شارحین اصلا اشتباه کردن. قوه غضبیه و مقابل قوه شهویه، لفظ غضب و شهوت توش، و الا اونا اگه درست عمل بشه اتفاق غضب نیست، خیلی خوبه. قوه غضبیه یعنی قوهی که انسان رو به فعلیت میکشاند، که تقسیم میشه به حالت افراطش که میشه تحور، حالت تفریطش میشه جبن، حالت وسطش میشه شجاعت. قوه شهویه هم اون چیزیست که برای ادامه نسله، که دوباره حالت افراط داره، شرح، حالت تفریط داره، حمودگی، حالت وسط هم داره، افت. این غضبی که اینجا میگن به معنی قوه غضبیه نیست، که بعضی ها آمدن اینجا گفتن نه غضب فی حد نفس هم بد نیست. غضب به معنای خشم همیشه بد است، صفت مذمومیست. قوه غضبیه یعنی قوهی که جامع همه ایناست که درش وجود داره. بذاریم اشتباهیست که فکر میکنم در لسان برخی از بزرگان واقع شده. نکته آخرم در اینجا دقت کنید، این که ما میگیم شما باید تومنی نداشته باشید، عاقل باشید، باز به معنی نیست که کوتاهیایی دارید. چون بعضی فهم کنیم اگه طرف خشم نکنه انگار غیرت دینی نداره یا غیرت ملی نداره. مثلا میگن آقا این همه به کشور پشت دادن اما شما به کی باید بلند میشدی میزدی تو دهنش، اصلا خشم نکردی اصلا فلان. نه، خیلی وقتا آدم باید صبوری بکنه. در بحث صبر مطرح کردیم تو جلسات دیگه، اینجا بود به خاطر عقلشه. یعنی اینکه شما اتفاقا یه جایی مصلحت اینه که به خشم نیایید، بعضی جا مصلحت اینه به خشم بیایید، بعضی جا مصلحت اینه تند برید، بعضی جا مصلحت اینه کند بیایید. اینکه طرف حلیمه دلیل به این نیست که واداده است، مقطع حلیم مقابل واداده نیست. چون بس طرف با حلم بسیار منافع بیشتری رو به دست میاره تا با غضب، که معمولا هم همینه. علت اصلیش هم تو پرانتز دوستان میدونن. ببینید هر وقت غضب یا هر نوع احساس دیگری بر شما عارض شد، معناش اینه که توان تحلیلی شما رو پایین میاره. حالا اینو قبلا عرض کردم، انسان همواره بین علت غایی و علت فاعلیش تناسب برقرار میکنه. یعنی شما الان میخوای از اینجا حرکت کنید دم در، هدف چیه؟ رسیدن دم در. خب وقتی راه رسیدن دم دره، فاعلیت هم مطابق همه تعیین میکنه دیگه، نزدیکتر راهو میری. اگه گفتی خب من میخوام برم دم در، ضمنم این کتابم بردارم، از اینجا اول میری تای اتاق کتابو برمیداری، بعد از تای اتاق میری دم در، وقتی کذب اومد یه چیزی جدیدی وارد میشه با اون که حال یارورم بگیرم، اون وقت فعل تو دیگه تابع رسیدن به دم در نیست، تابع حال یارور گرفتنه. یعنی در غضب انسان نمیتونه درست تصمیم بگیره. چرا؟ چون اصلا برای رسیدن به دم درد دیگه تو کار نمیکنی. تو اون لحظه حرف زدنت و کار کردنت برای چیه؟ برای اینکه طرف مقابلت رو به خاک بشونی. خب این ممکنه اصلا یه کار دیگه‌ای بخواد بکنه، برای به خاک نشوندن طرف اینوری باید بری، برای رسیدن به دم درد اونوری باید بری. اصلا اشتباه میدی، اینوری چرا رفتی؟ آدم های عصبانی کینه توز اصلا در اوج خشم نسبت به یکی، خب معلومه نمیتونه درست تصمیم بگیره. چرا؟ چون غایتی که داره اون غایت اونی نیست که میخوایی، دیگه منافع خودت نیست، تو هرچی هست ضرر زدن به طرف مقابله. خب ممکنه ضرر زدن به طرف مقابل موافق منافع تو نباشه. بعضی وقتا هست، بعضی وقتا مثل برخونید که حالا کشتی داره میگیره، شکست او برد من، ولی دنیا که کشتی گرفتن نیست. خیلی وقتا اینجوری نیست، خیلی وقتا اینه که تو باید منافع مشترک تو حواست باشه. الا ماشاءالله داریم که خیلی وقتا دشمن تو باید بهش صبوری کنی، بندازیش به جون دشمن دیگه، با اونا با هم اللهم اشغل الظالمین به ظالمین بکنی. این خشم و هر نوع احساس دیگه کلن انسان رو از محاسبه عقلانی باز میداره. چرا؟ علت هم دو تا چهار تاست. گفتن علت این که یه قایت دیگه ای رو وارد در سیستم محاسباتی شما میکن. اگه قایت من رسیدن دم در باشه، محاسبه من یه جوره. اگه این باشه که برسم دم در و دماغ زیدم بشکنم، خب یه نوع دیگه باید محاسبه کنم، یه جور دیگه باید برم. چه بسا اون وقت این مسیر اصلا اون مسیر اول نباشه، بسیار پرهزینه باشه. و بعضا اون وقت خشم که میره بالا میشه اقتلونی و زیدن که تو عربا داره عنوان مفعول و مهم به کار میدارن، که طرف میگه آقا منو بکش زیدم با هم، هر دو رو طرف داشتن کشتی میگرفتن، از بیرون دستور داد به رفقاش که بابا تیر بزن، تیر بزن، بابا با تو میخوره، بابا با نداره اینو بزن و نه بزن. خیلی وقته در مسائل اجتماعی، حالا اصلا هم نبینید چون من زیاد آدم ها رو میبینم، میبینم کینه های فردی نسبت به نسبت به یه اتفاق، نسبت به یه گروه، اینقدر خشم و کینه و حقد و اینا جلوی یارو میگیره، اصلا نمیفهمه که این کاری که شما داری میکنی خودکشیه. میگه بزن این عبه این بره، ما هم تنگشم نده. این ما هم تنگشم اصلا در مقام عاقلانه نمیگه ها. اینجور جه هاست که آدم باید اینه که حضرت میفرماید مراقب باش که کیه بذاری سر کار، اون انقاهم به تعبیری افضلهم حلمن، اونی که حلمش از همه بالاتره. بعد میفرماید و اجمعهم علمن و سیاستن. این تعبیر در نهج البلاغه نیست، در تحف العقول و در دوائم الاسلام هست که اتفاقا بسیار هم تناسب با اینجا داره. کسی که اجمع است از حیث علم و سیاست، اجمع به معنی جامعیت، خب علم یعنی جامعه علومه، همه دانش ها رو داره، طبیعی هم است که میاد مسئولیتی در یه جای قرار میگیره، هرچه دانشش بالا بره، اطلاعاتش بالا بره، حالا این اطلاعات میتونه حتی اطلاعات نظامی باشه، میتونه اطلاعات استخباراتی باشه، یعنی فرمانده بالاخره باید اطلاع از وضعیت دشمن داشته باشه، جواسیسی داشته باشه، بفرسته کالا. جلوتر اینا هم حضرت تو عهدنامه دارن، میگه اینها رو داشته باشه، پس باید علمش از این است در مقام عمل بالاترین باشه. و سیاستن، این لغت سیاست هم امروز بیان کنیم، لغت خوبی. ساست از به معنای تیمار کردن اسب بوده اصلش و چارپایان، یعنی کسی که مسئول و مدیر یک گروهی از ستورانه. بعد آمده ساست الامر سیاستن به معنای عهده‌دار انجام کاری شدن، انجام کاری را انجام دادن، قام به عمله. خود سیاست رو منتالسان عربی تعبیری ازش داره که بسیار مهمه. تعریفی که ازش داره میگه سیاست قیام علی شیء به ما یصلحه، یعنی شما کاری را انجام بدید به گونه‌ای که صلاح او هست. خب گوسفند از برای چوبان نیست، بلکه چوبان برای خدمت اوست. چوبان که همون ساست دواب باشه، اون باید بهترین مصلحتی که برای اون گروهش هست رو، ما یصلحه، اونی که به درد اونا میخوره رو انجام بده. پس سیاست به معنای قیام علی شیء به ما یصلحه، به اونی که بهترین نحو میتونه اون رو به صلاح، یعنی به خوبی، به بهترین وضعیت، به بالاترین منافعش برسونه. به این بیان یه روایتی هم هست که روایت جالبی هم هست که میفرماید کان بنو اسرائیل حسوسهم انبیاءهم، میگه در بنی اسرائیل رئیس قوم نبی بوده. به عبارت دیگه اون حاکم خود نبی هم بوده، خود سلیمان شاه هم بوده، نبی هم بوده، داوود شاه بوده، نبی هم بوده. حالا این آیا مفهوم داره این در بنی اسرائیل اینجوریه در غیر نیست، یا این که به نوعی میشه استثاب ادیان سابقه کرد؟ بس دیگه یه متفاوتی
هست.
این عنوان لقب میشه اینجا، چون در حقیقت اورده بنو اسرائیل اونجا وصفی نداره خودش مستقیما، اگه قرار بشه مفهوم بگیری مفهوم لقبه. حالا البته مفهوم قطعا نداره. اما نکته دیگه در اینجا، در جلس چند جلسه پیش فرق بین صنعت و علم رو که گفتم، اینجا فرق علم و سیاست هم همینه. صنعت و علم یادتون باشه عرض کردم که علم دانش یه مسئله است، صنعت یا فن به تعبیری علم استفاده از علمه. یعنی شما الان میدونی منبر خوب چیه، اولی داره خطبه‌ای باید بخونی، بعد روایتی بخونی، بعد قصه‌ای بگی، ولی آیا بلدی این کار رو انجام بدی؟ شما میدونی اگر کسی بخواد مثلا فرض کن کارخونه بسازه، باید این کار رو بکنی، این کار رو بکنی، این کار رو بکنی، اما میتونی این کار رو بکنی؟ شما میدونی اگه تیم فوتبال بخواد ببره باید این کارا رو انجام بده، ولی میتونی این کارا رو بکنی؟ به خاطر همینه معمولا اونایی که علم مدیریت دارن و بذاری رئیس کارخونه فردا ورشکست میشه، چون هیچ ملازمه ای نداره بین این کسی علمش رو داره و برای این اجرا کنه. شما خیلی خوب حرف میزنی، اما چون حرف میزنی دلیل نمیشه خوب اجرا بکنی اونا رو. معلم خوبی هستی، علمشو داری. حضرت میگن اینجا هم باید علمشو داشته باشه، هم علم اجراشو داشته باشه. سیاست به این معنا میشه، یعنی اجمعهم علمن و سیاستن، هم طرف باید بدونه و هم بدونه که از دانشش چگونه باید استفاده بکنه. این فناوری یا تکنولوژی همینه دیگه. شما همه دانشا هست، همشو میدونی، اما بلدید استفاده کنی؟ نه. استفاده از علم خود علم دیگه ای خواد، تکنیک میشه. امروز میگن تکنیک، که تکنولوژی یعنی علم شناخت تکنیک ها. اینکه شما بتونید از دانشتون استفاده کنید، همه میدونن. آقا اگر فرض بفرمایید که اتم در چرخش چی قرار بگیره، این باعث میشه که مثلا اورانیوم تبدیل بشه به مثلا فرض کنید که اورانیوم غنی شده. اما خب چجوری این کار بکنیم؟ چجوری این کار بکنیم که این تبدیل به این بشه؟ چجوری این سانتریفیوژ رو ببندیم مثلا این در بیاد؟ که حالا ایناش دیگه بحث است. در بحث سیاست هم همین. بعد میفرمایند که اینجا من تعبیری که حضرت دارن، من یبتعو عن الغضب، که این دیگه نهج البلاغه داره. اینجا اول اصلا بگم دو احتمال وجود داره. یکی این که از اینجا به بعد که من میاد، حضرت اشاره دارن به این که اینا دو تا صفت جدیده. اینه ما تا حالا چهار تا گفتیم، حالا دو صفت جدید هم میان. تا حالا میگفتیم فرمانده سپاه، فرمانده جنود باید یک انصح باشه، دو پاک دلتر باشه، سه باید افضل از حیث علم باشه، چهار باید اجمع علم و سیاست باشه. جامعه معقول و منقول گفته بود آقای خوشنوردی، مثال میزن گفتن در نجف یک هماری می اومد، کتاب روش بار بود، هم کتابای فقه و اصول بود، هم کتابای حکمت. گفتن این جامعه معقول و منقوله. حالا این جامعه علم و سیاست، اما نه کتابش خودش باشه. حالا این ممنیوبته که دوتا صفت بعدیست، آیا این به معنای اینه که دو صفت جدید رو داره حضرت بیان میکنه، یا این بیانیست توضیحیست برای همین صفت قبلی که حلم باشه؟ دیگه انشالله فردا.